بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای آمریکایی و عراقی امروز در شهر دیوانیه با گروه‌های مسلح درگیر شدند. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان برای گفتگو با رئیس جمهوری پاکستان به اسلام آباد می‌رود. 5 شبه نظامی در درگیری با نیروهای ائتلاف افغان کشته شدند. ساعت 13. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. نیروهای آمریکایی و عراقی امروز در جریان عملیات جستجوی افراد مسلح در شهر دیوانیه با گروه‌های مسلح درگیر شدند. شهر دیوانیه که در جنوب بغداد قرار دارد در ماه اوت صحنه درگیری‌های شبه نظامی‌های طرفدار مقتدی صدر و ارتش عراق بود که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. در این میان گزارش برخی از خبرگزاری‌ها حاکی است که پس از این درگیری نیروهای امنیتی عراق مقررات منع رفت و آمد را در شهر دیوانیه برقرار کردند. ژنرال بریتانیایی دیوید ریچاردز، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، به پاکستان می رود تا با پرویز مشرف، رئیس جمهوری آن کشور، در مورد شبه نظامیان طالبان گفتگو کند. به دلایل امنیتی تاریخ مشخصی برای انجام این سفر اعلام نشده و فقط گفته شده است که ژنرال ریچاردز در روزهای آینده به اسلام آباد خواهد رفت. با این حال روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن نوشت سفر فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان به پاکستان روز دوشنبه فردا انجام می شود. در این حال وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد در درگیری نیروهای ائتلاف و افغان با شورشیان در شرق این کشور 5 شبه نظامی کشته شدند. این درگیری روز شنبه در ولایت پکتیا روی داده است. در خاورمیانه گروهان قدس، شاخی نظامی گروه جهاد اسلامی، امروز مسئولیت شلیک موشک به شهرک سیدرود در جنوب اسرائیل را بر عهده گرفت. گزارشی از تلفات یا خسارات وارد آمده بر اثر شلیک موشک به این شهر انتشار نیافته است. ارتش اسرائیل میگوید سربازان اسرائیلی امروز یک فرد مسلح فلسطینی را کشتند. بنابر گزارش‌ها این فلسطینی به یک واحد نظامی در کرانه باختری حمله کرده بود. به گفته ارتش اسرائیل بر اثر این حمله این واحد نظامی که در حال انجام تحقیقات در منطقه بود خسارتی ندیده است. منابع فلسطینی چنین اطلاعاتی را تایید نکردند. با خبری از رویدادهای اسرائیل همچنان این بخش خبری را ادامه می دهیم. در سرزمین های فلسطینی در حالی که جنبش فتح علناً از لزوم برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی با هدف کنار نهادن سازمان اسلامگرای حماس از مسند قدرت سخن گفته، نخست وزیر حماس از آمادگی خود و سازمانش برای برقراری آتش بس نانوشته با اسرائیل برای یک دوره طولانی خبر می دهد. نخست وزیر حماس گفته است اسرائیل در برابر باید با بازگشت همه نسل‌های فلسطینی مقیم سوریه و لبنان موافقت کند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل می‌شنوید.
همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر دیدار دو نفر از دیپلمات‌های نخست وزیری اسرائیل با مقاماتی از جنبش فتح به هدف هموار کردن راه ملاقات بین نخست وزیر اسرائیل با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، اختلافات میان جنبش فتح و سازمان حماس همچنان ادامه دارد. یک هفته پس از نبردهای خونین شبه نظامیان این دو سازمان فلسطینی و در حالی که چند هفته در پشت پرده از تلاش‌هایی برای برگزاری انتخابات زودرس سخن می‌رفت، اکنون فراکسیون فتح در پارلمان فلسطینی علناً بر لزوم منحل کردن دوره کنونی پارلمان فلسطینی و برگزاری انتخاباتی دیگر تاکید کرده است. رئیس فراکسیون فتح در پارلمان فلسطینی آقای عظام الاحمد گفت در حکومتی که دو رهبر وجود دارند و هر یک دیگری را به بن‌بست متهم می‌کند، مسئله‌ای حل نخواهد شد و به گفته او راه حل در آن است که دوباره به آراء مردم تکیه شود. رئیس فراکسیون فتح گفت سازمانی که به خود اطمینان دارد از مراجعه دیگر بار به رأی ملت هراسان نخواهد شد. مقامات فلسطینی میگویند با توجه به ادامه اختلافات میان فتح و حماس و نبود نسخه‌ای که آن دو را زیر چتر یک دولت ائتلافی گرد آورد، احتمال برگزاری انتخابات زودرس تقویت می‌شود، در حالی که هنوز 9 ماه از انتخابات پیشین سپری نشده است. نخست وزیر وابسته به حماس اسماعیل هانیه در روزهای اخیر آقای محمود عباس را به رفتن به غزه و دیدار با خود فرا خوانده است. هانیه به دلیل مخالفت اسرائیل نمیتواند از غزه به کرانه باختری برود. اسماعیل هانیه با انتقاد از کشورهای عربی غیر از قطر گفت همه آنها از بیم اینکه در نظر غرب همکار حماس جلوه‌گر شوند، او و دیگر سران حماس را تحریم کردند. اسماعیل هانیه دوباره تاکید کرده که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و حماس با موجودیت اسرائیل رسماً کنار نخواهد آمد، اما می‌گوید حماس آماده است برای زمانی طولانی به آتش‌بسی نانوشته با اسرائیل در شرایطی معین تن در دهد، که یکی از مهمترین این شرط‌ها موافقت اسرائیل با بازگشت چند نسل از فلسطینی‌ها از لبنان و سوریه است. این فلسطینی‌ها خود یا اجدادشان در نبردهای استقلال اسرائیل در سال‌های 1947 و 1948 از این سرزمین رفتند. شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس نیز در زمان حیات خود در ایامی که به قدرت رسیدن حماس رویایی دوردست برای این سازمان بود، آتش‌بس نانوشته دراز مدت با اسرائیل را پیشنهاد کرده بود.
میترا فرهمند از اسرائیل گزارش می‌داد. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت اطمینان دارد که شورای امنیت قصد تنظیم قطعنامه تحریم ایران را دارد، زیرا که تهران حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نشده است. آقای برنز همچنین گفت تنها سوالی که اکنون باقی مانده این است که شدت این تحریم‌ها تا چه اندازه خواهد بود. 5 عضو دائمی شورای امنیت یعنی فرانسه، چین، روسیه، بریتانیا و آمریکا به علاوه آلمان در لندن گرد هم آمدند تا در مورد احتمال اعمال تحریم‌ها گفتگو کنند. آمریکا و بریتانیا به دلیل امتناع ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ضرب العجله تعیین شده، در حالی رایزنی به منظور تحریم ایران هستند. چین و روسیه بارها گفتند که می‌خواهند این مسئله از طریق گفتگو حل شود. اما کره شمالی، اگر آزمایش سلاح اتمی کره شمالی با موفقیت صورت گیرد، کره شمالی به شکل رسمی 8 عضو باشگاه کشورهای دارنده سلاح اتمی خواهد بود. تا کنون تنها 7 کشور جهان به شکل رسمی با در اختیار داشتن سلاح‌های ویرانگر هسته‌ای در این باشگاه بودند. نیوشا بغراتی و نگاهی به گزارش خبرگزاری فرانسه در همین باره.
ایالات متحده ای آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند و پاکستان 7 عضو ثابت کلوپ هسته‌ای جهانند. عضو 8 اسرائیل است که اگرچه هیچگاه رسماً اذعان به برخورداری از سلاح اتمی نداشته، اما تقریباً تمامی کشورهای دیگر تل‌آویو را عضو حتمی کلوپ هسته‌ای برمی‌شمارند، ادعایی که خود اسرائیل نیز آن را تکذیب نمی‌کند. نام کشورهایی که تا پیش از دهه 1990 میلادی به فهرست قدرت‌های اتمی پیوسته بودند به ترتیب عبارت بود از ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی سابق، بریتانیا، فرانسه و چین. در این میان نخستین عضو رسمی این کلوب آمریکا بود و همچنین نخستین و تنها کشوری که تاکنون اسلحه هسته‌ای را به کار گرفته است. اوت 1945 هیروشیما و ناگازاکی ژاپن، 210,000 قربانی، پایان جنگ جهانی دوم. طی دوران جنگ سرد که از سال 1945 آغاز شد، متحدان آمریکا یعنی بریتانیا و فرانسه نیز خود را مجهز به این سلاح مرگبار کردند. و البته در سوی دیگر پرده آهنین در گرماگرم رقابت، چین و روسیه نیز از رقبایشان پس نماندند و اسلحه هسته‌ای به سیاهی جنگ افزارهای بلوک شرق نیز افزوده شد. این 5 کشور اتفاقاً همان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند، تنها کشورهایی که هر یک به تنهایی از امکان و قدرت رد هر قطعنامه بین المللی برخوردارند، همان چیزی که حق وتو خوانده می شود. در سال 1974 هند دست به آزمایش نخستین سلاح اتمیش زد و 24 سال پس از آن سال 1998 همسایه و رقیب سنتیش پاکستان نیز نام خود را رسماً در کلوپ اتمی به ثبت رساند. پس از سال 1991 و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قدرت هسته‌ای این کشور که تا آن زمان در جمهوری‌های مختلفش توزیع و تقسیم شده بود، با توافق طرفین به مسکو احاله شد و در روسیه تمرکز یافت. آفریقای جنوبی که در دوران سیاه آپارتاید به سلاح اتمی دست یافته بود، در سال‌های 1993 تا 1994 و پس از محو آپارتاید از آن چشم فروپوشید. اگرچه کشورهای دیگری از جمله ایران متهم به تلاش برای دستیابی به جنگ‌افزار هسته‌ای شدند، اما تاکنون هیچ یک از این اتهام‌ها راه به جایی نبرده و ثابت نشده است. اسلحه اتمی از چنان قدرتی برخوردار است که بکارگیریش میتواند به راحتی منجر به یک بن‌بست و تضاد نظامی در اصل مفهوم جنگ شود، چرا که اگر دو قدرت هسته‌ای در پیکاری تمام عیار از ذرات‌خانه‌های اتمی خود بهره جویند، ویرانی کامل نصیب هر دو کشور خواهد شد. البته همین موضوع باعث آن می‌شود که هیچ یک از قدرت‌های اتمی هیچگاه جنگ افزارهای خود را که مایه تعادل قدرتشان با دیگر اعضای کلوپ است کنار نگذارند.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. و اما در فرانسه برای پنجمین سال متوالی در پاریس و چند شهر اطراف آن شب گذشته شماری از مردم در مراسمی که به آن شب سپید میگویند ساعات شبانه خود را بیرون از منازل گذراندند. در این مراسم نقاطی از پاریس با چراغانی های ویژه مورد دیدار علاقمندان قرار گرفت. گزارشی از میرعلی حسینی در همین زمینه.
پنج سال است که هر ساله در اوایل ماه اکتبر اغلب اماکن پاریس تا بامداد به روی مردم باز است تا شب زنده‌داران شب سپید خود را در خیابان‌ها و میادین چراغانی شده بگذرانند. با فرارسیدن شب برخی از اماکن مشهور و تاریخی پاریس مانند ستون هرمی میدان بزرگ کنکورد و کلیساهای مشهوری چون ساکره‌کور با نور آبی رنگی تزئین شده و درخشش ویژه‌ای یافتند. امسال در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت پاریس آغاز شب سپید توسط معاون شهردار اعلام شد. شب سپید امسال با الهام از فیلم آیا پاریس می‌سوزد ساخته ژن کلمان عنوان آیا پاریس می‌خوابد را بر خود داشت. شب سپید به همگان امکان می‌دهد با بهای نازل‌تری از موزه‌ها و بناهای تاریخی شهر دیدن کنند. طبقات مختلف مردم با خانواده و یا به صورت گروهی با در دست داشتن فهرست بناها و موزه هایی که در طول شب باز بودند گردش شبانه خود را آغاز کردند. در محوطه بیرونی موزه لوور پیست رقص موقتی بر روی یخ به جوانان امکان داد از ورزش سرخوردن بر روی یخ بهره مند شوند. ژروم سانس یکی از مبتکرین شب سپید میگوید هدف از اندیشه ارائه شب سپید نه برای رویدادهایی چون جشن موسیقی و یا دیدار از نمایشگاه، بلکه امکانی است برای آشنایی مردم با هنر معاصر ویژه هر محله‌ای از پاریس که هر کدام تاریخ و فرهنگ ویژه خود را دارند. هدف جلب توجه مردم به محله‌هایی است که از نقطه نظر تاریخی فراموش شدند. آثار هنری معاصر مانند 17 تابلوی نورانی یا محیط حسی جیمز تورل، آرشیتکت آمریکایی نور و آثار هنرمندان دیگری بر روی نمای بیرونی کتابخانه مشهور فرانسوا میتران در کنار رود سن به نمایش درآمد، در حالی که موسیقی پلیسبو این نمایش را همراهی می‌کرد. در طول 5 سالی که از ابتکار برپایی مراسم شب سپید در پاریس می‌گذرد، شهرهای دیگری در جهان مانند تورنتو و مونترال، ناپل، تل‌آویو، ریو دو ژانیرو، لیسبون، توکیو و نیویورک به پیروی از آن شب‌های سپید خود را برپا می‌کنند. برای نخستین بار در جوان امسال شهر ریکیاویک ایسلند برنامه شب سپید خود را در شبی برگزار کرد که نور خورشید در تمام شب حضور داشت. شب گذشته 7 اکتبر غزه نیز به دایره محدود این شهرها پیوست، در حالی که شهرداری استانبول نیز اعلام کرده است که در سال 2007 به این اقدام دست خواهد زد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به با پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها 15 دقیقه دیگر. تا هنگام با ما بمانید و به ترانه‌های ایرانی و آهنگ‌های روز خارجی گوش کنید.